بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و یشترط فیه اهلیت المقره. خب فصل یعنی باب اول از ابواب قصاص در وسایل شیعه در مورد این بوده است که قتل قطعا عملی حرام است و مبغوض در نزد شارع هست، به گونه ای که از روایات این گونه برمیاد که این عمل در زندگی دنیا راه جبرانی ندارد. روایت بیستم، یعنی آخرین روایتی که در باب اول ذکر میشه، از تفسیر عیاشی هست. تفسیر عیاشی یعنی محقق سمرقندی از علمای قرن سوم و قرن چهارم، که قرن چهارم و دنیا رفت، سنی مذهب بوده، بعدن در فقه امامیه تحقیق میکرد، نه حتی در کلام عقاید، در فقه امامیه تحقیق میکرد و دید که فقه امامیه بر حق است و به این نتیجه رسید که از مذهب اهل سنت عدول کرد و شیعه شد و کتابهای زیادی نوشت. یکی از کتابهاش تفسیر که معروف به تفسیر عیاشیه، قسمت اولش تا سوره کهفش موجوده، مثلا در مشهد در آستان قدس موجوده، در کتابخانه های دیگه هم هست، قسمت دومش موجود نیست. خیلی از تألیفاتی هم که عیاشی نوشته به خاطر اینکه سنی بوده و اهل سنت بهش حساس بودن از بین بردن. بسیار هم در زمان خودش مورد استقبال مردم قرار گرفته بود، تا جایی که منزلش به شدت مورد رفت آمد بوده، جلسات داشت، جلسات عمومی برای وعظ عموم مردم و جلسات خصوصی برای اینهایی که اهل علم بودن. مرحوم علامه طباطبایی مدعی این هست که تمام تفسیر عیاشی در مناطق جنوبی کشور موجوده، اما دیگه نگفته کجا موجود هست. حالا جایی دیده بود، منزل شخصی دیده بود، نمیخواست بگه و گفت این تفسیر چی موجود هست. اهمیت تفسیرش هم در این حد هست که این تفسیر چون در آیات الاحکام رو خیلی خوب بحث کرده، لذا در کتب فقهی و روایی ازش خیلی استفاده میشه، تا جایی که میبینید که شیخ خرعاملی در وسایل شیعه که روایات فقهی رو داره تنظیم میکنه، تدوین میکنه، همونطور که از مرحوم کلینی روایت نقل میکنه، همون جوری که از مرحوم صدوق روایت نقل میکنه، به همون میزان اعتبار از تفسیر عیاشی هم مطلب نقل میکنه. این در مورد روایت بیستم. انشالله آقای همتی صوت و گوش میده، این جزوهشو براتون تنظیم میکنه و اینایی که من گفتم رو پیاده میکنه. بعد باب اول هم انشالله تا شنبه، دو شنبه که تعطیلاته، تنظیمش میکنه، بعد تو گروه میفرسته، یه دور پرینت هم بگیر بیار من ببرم خونه بخونم ببینم چجوری هست. حالا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خب خیلی واضحه دیگه، سوالت بی خودی خواهد، اشکال نداره. نگاه میکنه، خب همینا رو دیگه، خب نه دیگه، همینا رو نگاه میکنه و میبینه که استدلالای آبکیه و کسی که خداوند متعال اون نور هدایت شاملش بشه. گفتم بهتون این عصام العماد یمنی میگفت من موظف بودم که مطالعه کنم و در فضای مجازی، در ماهواره و غیره، شبهات بر علیه اعتقادات شیعه ایجاد کنم و مأموریت اصلی من هم شبهات در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بود. میگه یه شب مشغول مطالعه بودم، بعد دیدم که واقعا اینایی که من دارم میگم خب نیسته، که من دارم اینها رو به کذب ایجاد میکنم، واقعا در تاریخ تشیع و حتی در کتب اهل سنت هم اینا نیست. میگفت نیمه های شب احساس پشیمانی کردم و تعبیری که خودش داشت، گفتم احساس کردم یکی داره در گوش من میگه که این کارت اشتباهه، راه حق همین راهه. بعد میگه تصمیم گرفتم، خب ببینید ایشون امام جماعت مسجد صنعا یمن بود و حتی یکی از مشاورهای بنباز بود، مفتی اعظم عربستان. بعد میگه تصمیم گرفتم خلاصه این که شیعه بشم و یه مدتی اومدم مخفیانه قبل از اینکه شیعه بشم در دانشگاه بین المللی قزوین که یکی از دانشگاه‌های بزرگ هست، اونجا در زمینه‌های شیعه شناسی و مطالعات اسلامی دکترا گرفتم. بعد که برگشتم به من این مأموریت رو داده بودن که شما شناخت کن. ببینید الان سربازان اسرائیلی گهگو دارید، خبراش هم میخونید دیگه. اینها یکی از آموزش‌هایی که می‌بینم، مثلا یک مدتی می‌خواد این جاسوس بشه در خاورمیانه، این یه مدتی بهش اوضاع مردم خاورمیانه، اعتقادات مردم خاورمیانه، اینها رو بهش آموزش میدن و همون مقتضای حالی که تو بلاغت میگیره و بهش میگه، خیلی هم تأثیر داره. من با میرمعزی گفتم این منطقهی که شما تو شمال داری منبر میری، مردمش مردم خیلی حماسی، همه کله ها بو قرمه سبزی، لذا تو ازشون تعریف بکن و شما اگر این کارو بکنی خیلی تأثیر داره، اینها مثل یک امامزاده تو رو میپرستن و الان هم اینجوریه، اصلا تحمل انتقادو ندارن و نباید انتقاد کنی بهشون. یک بار انتقاد کرده بود، کلا اوضاع به هم ریخته بود و خودش مجبور شد که شب بره از اونجا، که دو مرتبه باز شرایط فراهم شد. یک جشن مبعثی بود چند سال پیش، یا آقای اومد اونجا منبر، آقای علم الهدا، من بهش گفتم این مردم اینجوریان، آقا ایشون تعریف میکرد چنان رو منبر عربده میکشید که مردم منطقه کتول فلان، مردم آقا عجب منبری بی، با این که الان صحبتی نکرده بود، اصلا صحبتی نکرده بود. خب الان مثل این بنده خدایی که آقای زارعی میگفت منطقه چی کوهمش، میگو آدم های لجوجی داره و اینها. خب وقتی کسی میخواد بره اینجا تبلیغ، وقتی میدونه اینا اینجوری هستن، نباید باشون بحث کنه. اذا مر رو به لغوه مر رو کرامو، نباید باشون بحث کنه. داستان ملا نصرالدین که دو نفر دعوا داشتن، این گفت ملا این اینجوری میگه، اینجوری میگه، اینجوری میگه، ملا گفت حق با توه، درست میگه. نفر بعدی هم گفت آقا این اینجوری اینجوری، ملا گفت حق با توه، درست میگه. نفر سوم از راه رسید که آقا نمیشه که هم حق با اینه هم حق با این بخواد باشه، گفت تو هم درست میگی. الان باید با بعضی از مردم اینجوری چیکار کرد؟ به حال اینکه شما دارید میگید، وقتی که فقه خودش مطالعه میکرد، مثلا میدید که در این زمینه ای که مثلا از فلان شخص روایت نقل کردن، این فرزن نهایتش در سنین کودکی پیغمبر رو درک کرد، چون از اینا زیاد داریم تو اهل سنت، حالا که نمیتونه این همه روایت از پیغمبر نقل کرده بشه. خب آروم آروم این نچه رسید که پس اینجا بسید که راه کذب و بطلان خیلی زیاده. و گفتم اونی که مهمه اگر کسی هدایت نصیبش بشه، اونجوری هم که آدم در کتاب ها میخونه از علما میشنوه، خیلی از این بزرگان اهل سنت وقتی که به قول معروف اینها هدایت میشن، جرأت ابراز ندارن. ببینید ما در دانشگاه شیراز صبح بعد نماز صبح در مورد شبهات مهدویت حرف میزدیم، غروب بعد نماز مغرب و عشا در مورد شبهات وهابیت. یه دانشجو اهل سنندج به من اومد گفت حاج آقا من اینقدر روزهای اول از شما متنفر بودم و دائما شما این مباحث رو مطرح میکردید، من خیلی متنفر بودم، حتی به پدرش که مولوی بود تو سنندج گفتم که یه بنده خدا اینجا هست و داره افکار انحرافی رو تو ذهن این دانشجوها جا میندازه. بعد میگم میومدم پشت گلهای دانشگاه قایم میشدم، ما تو چمن نماز میخونیم و صدای شما رو میشنیدم، گوش میدادم. میگو هر روز که اینا رو گوش دادم، آخر به این نتیجه رسیدم که حرفای شما درسته. بعد شیعه شده بود و جشنم براش گرفته بودن اون موقع تو همون دانشگاه شیراز. یه خانم دیگه هم که اهل کرمانشاه بود، خانم علیپور بود فامیلش، ایشون هم ایزن سه نفر تو همون مدت به عنوان مستبصر شده بودن و بعدن هم جلسات تخصصی ما 12 جلسه مهدویت داشتیم، اومدن شرکت کردن، مینوشتن و آشنا میشدن و خودشون میومدن میگفتن که علمای ما به ما اجازه نمیدن که بخواید با یک عالم شیعه ما ارتباط بگیریم. در گنبد الان همین مسئله هست، شخص شیعه میشه و اصلا بهش اجازه نمیدن. مثلا بعضی از این آخوندهایی که هستن با سوادن، بی سواد که نیستن، که مثل امام جمعه نگین شهر آزاد شهر، این خب آدم خیلی با سوادیه، بیان خوبی داره، سواد خیلی خوب، این بعیده که شیعه نشده باشه، خیلی بعیده، یعنی یک ارادت خاصی هم داره، صدا و سیما ازش خیلی داره استفاده میکنه، بعیده، چون مطالعات عمیق داره و کسی که مطالعات داشته باشه آروم آروم بالاخره رهنمون میشه. شما نگاه کنید این کتابی که چاپ کردن به عنوان سیری در صحیحین، یعنی یه گشت و گذاری در صحیح بخاری و صحیح مسلم، شما نگاه کنید، من یه مدت نوشته‌هاشم دارم که اینها ابواب مهدویت رو در تمام سه‌ها سته‌شون دارن و جالب اینه که چاپای جدید روایت ها رو جابجا کرده. مثلا اونها روایت دارن که بساب امام یعنی اثناعشر، یعنی تحت این عنوان کلی روایت دارن، بعضی از چاپای جدید اینا رو برده در کتاب البی جابجا کرده روایت ها، یا حتی در مواردی روایت دستکاری شده، زیاده تو این چاپای جدید خیلی زیاد پیش اومده. خب اینا رو یک عالم باشه میفهمه دیگه. آقای زاری سبزواری میگه ما با یکی دو تا از این دانشجوها تو مکه بحث کردیم و خلاصه گفتیم بعد کتابای خودتون مستند میاریم. چند روز بعد کتاب بردیم بهشون نشون دادیم، اینا گفتن نه ما همین چاپو داریم و اینا توش نیست. گفتیم بابا چاپ شده دستکاری، که چاپ قدیم خودتونه، بیروت چاپ کرده اینها. بعد میگه اینا قانع شده بودن اما ترسشون دیگه شرکت نمیکردن و حضور نداشتن. الان شما این آخون رهبر امام جمعه اول آقلا، چون دو تا نماز جمعه در آقلا خونده میشه، ایشون هر سال برای شهادت از زهرا سلام الله علیها مراسم میگیره، بین 3000 تا 5000 هر شب قضا میده. یه بخش شاید بگه میخواد محبوبیت مردمی ایجاد کنه، با اینکه شاید 20% 10% مردم آقلا هم شیعه نباشن، اکثرا سنی هستن، ولی خلاصه این کار انجام میده، خیلی هم ابراز ارادت داره. یه حوزه علمی است، شما وقت کردید بهتون نزدیک برید ببینید خوبه. میرید کلاله به طرف مراو تپه، میرید طرف چنارلی میشه کوههای خراسان شمالی، اونجا یه شخصی است به نام ایوب صلاح الدین، خودش دانش آموخته حوزه های سوریه است، اساتیدش هم غالبا سوری هستن، حوزه بسیار بزرگ داره و ارادت خاصی به علمای شیعه داره. یعنی یه عالم شیعه رو که میبینه چارزانو نشسته و کاملا استفاده میکنه و خیلی هم پذیرایی خوب میکنه و خیلی عزت و احترام میکنه و خیلی شبای قدر هم که برگزار میکنه به مذهب شیعه برگزار میکنه و نماز تراوین هایی که دارن رو برگزار نمیکنه و مردم هم خیلی استقبال دارن، با اینکه در یه روستا هست مردم شبای قدر بزنید تو اینترنت براتون میاد، همین حوزه چنارلی که بزنید براتون میاره، ببین چه حوزه با عظمتی داره و چه هزینه های خیلی زیادی میشه و چقدر به طلبه هاشون بها میدن و چقدر طلبه هاشون آداب رعایت میکنن. حالا نگاه کنید بعدم وقت کردید خب خیلی تاثیر داره. نگاه کنید شما میرید اونجا میبینید که این طلبه سنی پوشش قشنگ، اصلاح مرتب، آداب و رسومات و خیلی قشنگ داره رعایت میکنه. خب خیلی ارزشمنده دیگه. از مردم و منطقه هم جذب میکنن، زیادم کارهای افراطی ندارن، مثل کارهایی که مثلا مولوی عبدالحمید و طلبه هاش دارن اینا ندارن، این مشغول تحصیل. حالا اینکه شما میگید فقه رو میخونه میفهمه دیگه، نگاه میکنه میبینه این بدون دلیله، یا مثلا اصول میخونه قیاس رو میخونه به این نتیجه میرسه، خب میگه آره دیگه، خب قیاس ظنیه دیگه، ما که نمیتونیم با عقل خودمون بفهمیم اینایی که استنباط و استدلال کجا داره، قارون بارون میفهمه دیگه. اصلا آدم مراجعه کنه همین سیر و در صحیح آدم میخونه میخنده، بعضی روایتاش واقعا روایتای چه خنده داره. میگه پیغمبر خدا اومد مسجد، بعد به مردم گفت که من حواسم نبود داشتم میومدم مسجد، پشت دیوار مسجد شاش کردم، یادم رفت وضو بگیرم. اصلا یه تعابیر خیلی بدی داره، من مثلا غسل بهم واجب بود، یادم رفت غسل کنم اومدم مسجد. بعد حتی دارن که ابوبکر رو کشید جلو گفت بیا وایسا نماز بخون وسط نماز جماعت، فهمید که چه محدث هست. همین سیر در صحیح ما اون موقع قدیما این کتابو امانت گرفتیم از یه بنده خدایی که چند وقت پیش بهش پس دادیم بعد از 20 سال دست ما بود. از باشه مهم نبود که دیگه نمیخواست اصلا. به حالا ما بهش دادیم. با آقای میرمعزی اینها شبا تو حجره این سیر در صحیح نگهگوداری که بیکار بوده میخوندیم به عنوان فکاهیات. خیلی خوب میخوندی میخندیدی. یعنی اصلا میخوندی خیلی مثلا میگفت که سلیمان به خدا گفت که بیا رو زمین، خدا اومد رو خونه خودش کعبه، بعد با سلیمان کشتی گرفت، بعد سلیمان زورش زیاد بود خدا رو زد، خدا در گوش سلیمان گفت که مردم دارن میبینن، مخلوقات من میبینه، دمت گرم، ما رو ضایع نکن دیگه. خب اینا اسرائیلیات بهش میگن، یعنی جعلیاتی که هست و نشان دهنده اینه که بالاخره این جعلیات زیاد وجود داره. البته خب از طرف خودمون هم بعضی موارد وجود داره، مخصوصا در تفاسیر گذشته. یکی از مباحثی که الان به شدت تو تفسیر کار میکنن و آقای جوادی آملی، آقای مرحوم علامه، اینا خیلی زحمت کشیدن تو این زمینه، حذف اسرائیلیات و جعلیات از تفاسیره و منبرهای گذشتگان هم همین بوده. شما ببینید حماسه حسینی مرحوم شهید مطهری رو بخونید که خوندنش لازمه، یعنی چند بار خوندن حماسه حسینی برای کسی که میخواد مبلغ دین بشه لازمه، جایگاه انحرافات و تحریفات رو بفهمه، میزان انحرافاتی که در طول تاریخ ایجاد شده رو بفهمه، چون فقط بحثش عاشورا نیست، فقط بحثش کربلا نیست. مثلا میگه روزخانی که الان میگن روزه بگیریم، میگه این برگرفته از کتاب روزت و شهدائه که این کتاب یه کتاب انحرافی بود و روزه های ساختگی درست کرده بودن و یه تعدادش هم میاره اونجا چیکار میکنه؟ نقل میکنه. یا کتاب شهید جاوید که بعدن تو قوم اون قدیم ها حادثه درست کرده بود، با اینکه آقای مشکینی، آقای منتظری خیلی هم براش تقریض نوشته بودن، تایید کرده بودن، بعد که آقایون مطالعه کردن، مثلا دید اینها، من سعد سقمش کار ندارم، اینکه این انحرافاتی در کتاب شهید جاوید هست که تو قوم اون موقع یادم هست که تظاهرات کرده بودن، تحصن کرده بودن و بعد چاپ این کتاب ممنوع شد و ما یادم هست که این کتاب میخواستیم بخریم، انقدر این مغازه های پاساژ قدس رو میرفتیم، این کوچه بس کوچه های گذرخانه، الانسان و حریصون علی مامونه، بالاخره با یه قیمت گزافی، مثلا اگر این کتاب 10,000 تومان بود ما 50,000 تومان دادیم، این کتاب برای ما آوردن نشستیم مثلا خوندیمش. اینا که میگم سعد و سقمش کار نداریم، من نتونستم، احساس میکنم خب یک تحلیل یک شخصیه که به تاریخ و روایات مسلط هست و یک نگاه خاصی به قضیه عاشورا و کربلا داره و نمیشه اینجوری رجمش کرد، چون خیلی موضع گرفته بودن و بعد از همون قضیه هم نویسنده کلا بایکوت شد و دیگه هیچ ارزش علمیش هم دیده نشد. هم برای که سر علامه عسکری آوردن، هم برای که سر آقای اشتهاردی آوردن و اینها در طول تاریخ هم همیشه زیاد بود و خیلی هاش هم دسیسه دشمنه. وقتی میبینه که مثل علامه عسکری اثرگذاریش در دنیا زیاده، گفتم میشناسه، جاسوس اسرائیلی میشناسه. الان دیدی چند وقتی بهش یک مرکزی رو پخش کرد موساد که داره به اینایی که در ایران فعالیت جاسوسی میکنن داره زبان فارسی یاد میده و خصوصیات فارس زبان ها، یعنی اینا چه خصوصیه، خیلی تاثیر داره ها، خیلی تأثیر داره. شما مثلا از اینجا میرید هندوستان، میخواید یه منطقه هندوستان تبلیغ کنید، کار علمی کنید، خصوصیات مردم رو بدونید، مردم از چی خوششون میاد. الان ببینید تا همین چهار مردون خودمون اکثر قسمتاش عربا خریدن، تحت عنوان موکب یا بنر زدن، دارن بنایی میکنن، دارن ساختمون سازی میکنن دیگه، چون ماها میپذیریم دیگه، صلواتیه دیگه، موکب دیگه، بعد یه پاساژ میشه، ما اینو میپذیریم. یا اگر الان یه نفر بیاد تو منطقه من و شما و بخواد مراسم های عزاداری بگیره، لذا رضاخان، ماویه و همین ترتیب برید عقب، اینا میگفتن ظاهر مذهب رو حفظ کنید، با ظاهر مذهب گلاویز نشید و مردم دوست دارن این ظواهر مذهبی رو، دوست دارن اصلا حال میکنن که بالاخره یک ظاهر چی داشته باشن، مذهبی داشته باشن. لذا مهر هر چی گنده تر باشه و پیشانی پینه بسته باشه حاجی خوش قیافه تره، درسته؟ اما بنده خدا یه مهر کوچولی بخواد بذاره زیاد متعبد نشان داده نمیشه، چون مهر تأثیر داره، خودش کلوف بودن خودش بالاخره یه مقدار للهیکله قسطون منست هست، یعنی میبینیم دیگه، یعنی حاجی یک تسبیح جلو گذاشته، مور انقدی هم گذاشته و ابا حق با 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 اینجوری هم مثلا بکنه. معمولی بخواد نماز بخونه زیاد چیز نداره. یا اگه مثلا بازاری میگه مسجد بازار نماز و امام جماعت به گونه‌ای بخونه که شخص از این در وارد شده در خارج میشه نماز تموم میشه. اگه بازاری بیا سری نمازشو بخونه بره میگن دنیا پرسته. میگه دینش داره میگه. درسته چرخاندن بازار اسلامی و حفظ بازار اسلامی مطلوب شارع له سوق المسلمی مثلا ما داریم. اما عدید خیلی اینجوری نیست و در طول تاریخ هم شهید مطهری میگه همیشه سعی کردن مسلمان‌ها به لحاظ اقتصادی عقب مونده باشن. همیشه مسلمان‌ها عقب مونده باشن به گونه ای که کسی بگه این مسلمانه مسلمان بودن یعنی کهنه‌گرایی. مثل این آقایی که شما به پسرش گفته کتابای آقای صفای حاری بخون، میگه این کتابا باعث میشه که آدم از دنیا دور میکنه. کجا این کتاب آدم از دنیا دور؟ بعد چرا حالا الان دغدغه دنیا داری؟ چرا؟ چون یه عمری نتونستی اونجور که لازمه دید خودت زندگی کنه و الان یه عقده شده و به صراحت هم میگی نه من به این نتیجه رسیدم که خودم و زن و بچه‌مو اول اقتصاد زندگیم. درست وقتی نتیجه دیم بشه تراوشات فکریت هم این میشه که بچه‌ت نه باید کتابی بخونه که اینو از دنیا فاصله بده به خدا نزدیک کنه، باید کتابی بخونه که اینو به سوی دنیا چیکار کنه نزدیک کنه. این یعنی توهم محض که البته آخون با توهم تولید میشه اگر زور بزنه بتونه خودش از توهم در بیاره که شده خیلی سخته بخواد از این توهمه در بیاره. یکی بهش بگه هو چه خبرته، خیلی ها توهم برشون میداره. خب اونو پیادش کن بعدم. خب بحث ما در مورد اولین سبب و اینا رو پیاده کن. بحث ما در مورد اولین سبب و موجب در مورد اثبات قتل بود. گفتیم اقرار از جمله طرقی است که عمومی در همه جرایم کاربرد داره، فقط اختصاص به قتل نداره. عنوان اقرار هم روشن هست اما مقداری هم مباحث گذشته در حقیقت دیروز بحث شد. در ادامه در مورد شرایط مقر بحث میکنه. بنویسید همانطور که در مباحث دیگر نیز بیان شد، زمانی اقرار نافذ واقع می‌گردد که اقرار کننده از جایگاه و شأنیت اقرار و به تعبیری از اهلیت اقرار برخوردار باشد. لذا مصنف می‌فرمایند یشترطو فیه اهلیت المقره. و در مورد اهلیت اقرار کننده ویلگون فقها اموری را ذکر نمودند و آن امور عبارتند از بالغ و عاقل بودن اقرار کننده، زیرا انسان نابالغ و غیر عاقل بلگول مسلوب العبارت بوده و به بیانات او ترتیب اثر داده نمی شود. گفتم و آن و آن شرایط عبارتند از درسته؟ و آن امورد عبارتند از؟ نقطه ویرگول بذارید یا همون ادامش به این صورت بنویسید بهتره، کما این که به عبارات انسان مکره نائم سکران و مانند آنها ترتیب اثر داده نمی شود. به همین جهت یکی از شرایط اقرار کننده بیرگول اختیار او قرار داده شده است و مطابق ادله ای مانند حدیث رفع مسئولیت از شخص مکره و مضطر برداشته شده است. نقطه بذارید اینه بخونم بعد چند کلمه. یشترط فیه اهلیت المقر بالبلوغ والعقل و اختیاره. حتی یادتون باشه بعضی اختیار رو داخل در همین اهلیت دونستن، ما هر چهارتاشو داخل در اهلیت میدونیم، لذا طبق جزوهی که گفتیم همه اینا برمیگرده به اهلیت چی؟ موقع. و اختیاره و حریته. اینه بنویسه و حریته رو تو جزوهتون. یکی از شرایطی که فقها برای مؤثر واقع شدن اقرار بیان نموده ان بیرگول مسئله حریت اقرار کننده می باشد. و دلیل آنها بر این مطلب این است که عبد و شؤونات عبد در اختیار مولا می باشد، لذا او نمیتواند بر علیه خودش اقرار نماید و در واقع اقرار او بر علیه غیر یعنی مولا به حساب می آید، لذا نافذ واقع نمی گردد مگر اینکه مولا او را تصدیق نماید که در واقع من اینکه میگم مجبورم بیان ایشونو دارم میگم، با اینکه تصدیق مولا در حقیقت اقرار مولاست، اقرار جدید اصلا حساب میشه و اینا میگن نه اقرار العقلا نافذون علی انفسهم شامل عبد میشد، مانع وجود داشت، با تصدیق مولا مانع چی میشه؟ برداشته میشه. چی گفتم آخرش؟ که در واقع با تصدیق مولا مانع زائل میگردد و مطابق قاعده اقرار العقلا به اقرار او یا بر اقرار او اثر مترتب می‌گردد. نقطه سر خط البته احتمال دارد گفته شود، کما اینکه این احتمال در شرح لمعه آورده شده است و آن اینکه عبارات عبد مانند عبارات سبی، مجنون و مکره مؤثر واقع نمی گردد و به تعبیری عبد نیز مانند سبی، مجنون و مکره مسلوب العبارت می باشد. مضاف بر این که مولا نهایتاً حق استفاده از عبد و به کارگیری او را دارد و حق ضرر رساندن به او را ندارد، لذا نمیتوان گفت که با تصدیق مولا بلگول اقرار عبد به قتل پذیرفته می شود و در نتیجه قصاص نفس بر او ثابت می گردد. نه، با تصدیق مولا ما میخوایم بپذیریم بهش ضرر بزنیم، خودش که مسلوب العبارت بوده، خودش نافذ نه، با فرض مسلوب العبارتش بس مونیم دیگه، مانع رو که بستیم اون اولی که تموم شد دیگه، در حقیقت ما که میگیم اقرار انجام نداد چون مسلوب العبارته، چون اقرار انجام نداد. نقطه سرخط بیان دو نکته برای اون عبارتی که میگه ولا فرقه، مثل بیان دو نکته. نکته اول این است که در شرط مذکور، یعنی اینکه عبد از اهلیت اقرار برخوردار نمی باشد، هیچ تفاوتی بین اقسام عبد وجود ندارد. این همان من قبلا گفته بودم وجود ندارد و تا زمانی که عنوان رقیت بر او صادق باشد بلگول اقرار او نافذ واقع نمی گردد. و نکته دوم این است که مطابق نظر مشهور و این که گفته شود اقرار عبد به جهت تضییق حق مولا بیگود نافذ واقع نمی گردد، بیگود این عدم نفوذ تا زمانی است که باعث تضییق حق مولا گردد و به عبارتی با منافع مولا در تضاد باشد. ولی در مواردی که با منافع مولا در تضاد نباشد، مانند این که روزنه آزادی در وجود عبد پدیدار شده است، مانند ام ولد، و او اقرار به قتل عمد یا اقرار به قتل غیر عمد نموده است. بیرگود در صورت اول دیه ثابت می گردد و باید بعد از آزادی بیرگود در جهت پرداخت دیه سعی و تلاش نماید، و در صورت جا به جا گفتم درسته؟ بعد گفتم و در صورت دوم و در صورت اول قصاص نفس ثابت می گردد، لذا بعد از کامل شدن آزادی و صدق عنوان حر بیرگول حق قصاص در حق او جاری می گردد، چون مانع منافع مولا بوده است و فرزن مانع برطرف شده است. همین را طبق نظر مشهور ها، طبق نظر رایج، از اون نظری اصلا قائل نداره احتمال، اما اگر کسی بگه که اقرارش کلا مصلوب العبارته، دیگه این بحثان پیش، اینا همه طبق نظری که بگیم نه مصلوب العبارت نیست، مانع وجود داره، اقرارش نافذ واقع میشه چون مانع وجود، اقرار ثابت بوده اثر هم داشته، مانع وجود داشته بوده. نه اون طبق نظر کسانی که بگن مصلوب العبارت شده دیم، مانع وجود داشت دیگه، مثل اینکه شخصی قصاص نفس برش ثابت شده فراری بوده، 40 سال بعد هم که دستگیر بشه حکم قصاص در حقش میشه، یا نه شخصی حکم قصاص در حقش ثابت شده و عرضم به حضور شما ما گمان ما بر این بودی که مرده، مثل داستان عبدالباقی که الان یه عده میگن زنده و بالاخره صدا و سیما و بقیه اصرار دارن که مرده، و فرض کنیم قوه قضاییه الان پرونده اصلا رسیدگی نکنه که مرده، ولی وقتی بعدا ثابت بشه که نه بابا این بنده خدا، این مثل این بنده خدایی که حزب جمهوری رو کشمیری منفجر کرده، بعد از 25 سال 27 سال فهمیدن که با این زنده و در فلان کشور داره زندگی میکنه و کلی هم تحقیق کردن براشون ثابت شده که بله هم خودش هستن، و اتفاقا یک شخصی رو به عنوان شهدای حزب جمهوری به نام ایشان دفن کرده بودن چون اون شخص قابل شناسایی نبود. حتی مستنداتی که میگن هیچ کدامش مستند نیست، یه کلیپ دیدم نوشته که لحظه ورود در برج، هر ورودی خروجی هم داره دیگه، ما در حساب کلی اینا رو خوندیم دیگه، حالا وارد شد نیم ساعت قبل دلیل بر بقاه، بعد چهره اصلا نشون داده نشده که اومده جلو گیشه وایستاده و تموش، یا مثلا فلان دوستش گفته ما قبل جلسه در اونجا بودیم، مگر اینکه این آزمایشه واقعا انجام شده باشه و 100% باشه بله دیگه. خب دیگه بعد بالاخره از اون جایی لازم هم آزمایش گرفته باشن، چون در بعضی از موارد ما از خون موجود رو جسد میگیریم، شده؟ خون موجود رو جسد خون خودشه دیگه، این چیزا هستی حالا باشه نباشه، حالا فعلا مردم که قبول نمیکنن، خیلی هم آتیششون داغه که، و نمیدونم حالا به چه دلیلی از رسانه‌های بیگانه دارن ترویج میکنن، تقویت میکنن جهت برهم زدن نظم، حالا هر چی بالاخره قبول نمیکنن، هر شب دارن جیغ و داد میکنن که زنده است و دروغ میگه، دیشب هم خوزستان بر علیه صدا و سیما مفصل بالاخره تظاهرات داشتن. خب فلا عبرت به اقرار صبی و المجنون و المکره و العبد، اگه همین مقدار بود حرفای بقیه پیش نمی اومد، یعنی میشد مثل صبی. اما میگه مادام رقن ولو بعضه، اینم توضیح دادم، تا زمانی که عنوان رقیت باشه اثر نداره، الا ان یصدقه مولاه، مگر اینکه مولاش مرحوم مصدق باشد. فالاقربو دیگه آخوندی هر جوری میشه منش کرد، فالاقربو القبول، این الاقربو که میگه بعدن تو جزوه اشاره کنید که هیچ قائلی نداره، اصلا مقابلش احتمال صرف زبدم اشاره کرده تو پاورقی آورده شماره ارزم به حضور شما 3، انما هو احتمالون و قد وجهه و شاره، دیگران هم این احتمال اصلا قائلی نداره که نافذ نیست، به معنی که مانع وجود داره دیگه، اصلا نافذ نه، نافذ معنیش این نیست، نافذه یعنی اثرگذار نیست، نه فعلا نداره، شأنن داره، در بیع فضولی مکاسب همه حرف شیخ همینه، شما اگر مال دیگری رو بفروشی مطابق لا بیع الا فی ملکم باید بگیم باطله، درسته بعدن صاحب مال هم بیاد رضایت بده تأثیری نداره، چون عقدی در گذشته باطل واقع شده و الان بخوایم اثر برش بار کنیم میشه انقلاب، یعنی ما وقع باطلن وقع صحیح هم، اما مرحوم شیخ و بقیه میگن نه، مطابق ادله بی فضولی معناش اینه که نافذ نیست، نافذ نیست یعنی اثر در حال حاضر برش مترتب نمیشه چون مانع وجود دارد، اما اصلش باقی هست، پس انقلابی صورت نگرفته، نهایتا مانع عدم صبحم بس انقلاب بود، نهایتا مانع این بوده است که مالک راضی نبوده یا رضایت احراز نشده، و الان رضایت که احراز بشه چی میشه؟ کاشف از اینه که معامله واقع شده است. تو صبی نمیگیم نافذ نیست، صبی مسلوب العبارته، باطله، اقرارش کلا اقراره، اما در عبد اون وجه احتمال بعدی اینو میگه، این احتمال اینو نمیگه دیگه. فالاقربو القبول لان صلب عبارتهی هنا در سبی انما کان لحق مولا، نه لسلب عبارت، نه لسلب عبارتهی، مانه بخواد مانه، حیث کان لهو برای مولا نصیبون فی نفسهی، یعنی در جانش، فا اذا وافقهو زال المانه مع وجود المختزی و هو قبول و اقرار الاغلا علا، اما وجه و عدم القبول مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه مولا تصدیق بکند چه مولا تصدیق نکند، کونهو مسلوب اهلیت الاقرار کالصبی و المجنون، چرا؟ لان العبودیت صفتون مانعتون منهو، از اون اقرار کچی کالصبا، شما همی صبا داره سباوت بهتر، ولان المولا دلیل دوم لیس له تعلق به دم الاب، آقا این جانش که دست مولا نیست که، مولا میتونه استفاده کنه، و لیس له جرحه ولا قطع شیء من اعضای، لذا میبینی مولا نمیتونه چاقو برداره خط بندازه به عبدش، نمیتونه بگه انگشت ما قطع کنم، اختیار دست منه دیگه، فلا یقبل مطلقا ولا فرق نکات، یک فلا فرق فی ذالکه، در این که اقرار عبد قبول نیست حالا طبق نظر مشهور، یا دومی بین القن، اونی که ممحض مدبر روزنه آزادی ام ولد ایزن مکاتب ایزن مطلق مشروط، و این اقت بعضه که مطلق مبعض، مطلق مبعض یعنی هر قراردادی باشه، قراردادی هر گونه‌ای که باشه، اصلا دو نفر شریکن یکیشون آزادش میکنه مطلق مبعض، حالا چه قرارداد مکاتبه و ام ولد و غیره پیش بیاد یا پیش نیاد. نعم لو اقر به قتل، این تکو نظر مشهوره، یوجب علیه عدیته لزمه منها از اون دیه به نسبت ما فیه من الحریت. لو اقر بالعمد ثم کمل اتقوه اقتص منه لزوال مانع، یقبل اقرار السفیه. اگر وقت کردید حتما قانون مجازات ماده 170 رو نگاه کنید. در فقه فقها بین شخص ورشکسته مفلس با شخصی که مهجور باشه به خاطر سفاهت فرق میذارن و قائل به این هستن که در یک صورت اقرارش نافذ هست مطلقاً، در یک صورت قائل به تفصیلن، اما قانون اینو نمیگه. حالا نگاه کنید، من فردا بحثش میکنم. والحمدلله رب العالمین.